بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که در بحث وضوء گاهی به دلیل بد فهمیده شدن سبب مشکلاتی می شود برای مؤمنین، مسئله ورود آب خارجی به وضوء است. این رو شنیدند افراد که اگر آب خارجی وارد وضوء بشه باعث باطل شدن وضوء میشه، اما تفسیر و توضیح این سخن اگر به درستی معلوم نشه یه جاهایی به مشکلاتی میخورند افراد. بعضی از جملات هست که چون به تفسیر درستی در ذهن اشخاص نیست وقت منشأ خلاف شرع هم میشه، مثل این که تو ذهن خیلی ها هست که دکتر محرمه، یا کسی که خمس، کسی که بدهی داره خمس نمیخواد بده. این جملات به این شکلش با این حالتش تفسیر نشده و توضیح داده نشدهش، این خطرناک هم هست، یعنی به خلاف وظیفه میرسه. من حالا اون جملات دیگر رو در صدد تفسیر و توضیحش نیستم، فعلا همین جمله رو که آب خارجی در وضوء سبب باطل شدن وضوء میشه، این معناش چیه؟ معناش اینه که شما هنگامی که میخواد مسح سر و پا انجام بدید، بعد از آن که دست چپتون رو کاملا شستید، آبی که در دستان شما باقی مونده برای مسح سر و پا باید مصرف بشه. اگر آبی غیر از آن چه در دستان شما باقی مونده بخواد برای وضوء، برای مسح بخواد استفاده بشه، اون مسحتون باطل و صحیح نیست. اما این معناش این نیست که وقتی شما یه مش آب به صورتتون میریزید هیچ قطره آبی از بیرون نباید به صورت شما بپاشه، نه، معنیش این نیست. یا معناش این نیست که وقتی آب رو دستتون ریختین اگه یه کسی آب به شما پاشید یا بغل شما داره وضوء میگیره و قطراتی از او به شما ترشح میکنه، این قطرات باعث باطل شدن وضوتون میشه، نه، هرگز اینجور نیست. یا بعضی فکر میکنن آبو به صورتشون بریزن، بخوان شیرو ببندن با همون دست، آب خارجی وارد وضو میشه، لذا آبو میذارن همینجور باز بمونه. حالا برای صورت ممکنه با اون یکی دست ببندن، برای دستها آبو میریزن رو دست و نمیبندن شیر رو. وقتی میپرسی چرا، میگن چون آب خارجی وارد میشه. اینا همون ندانستن مسئله است که سبب میشه یه جاهای اسراف یا تبذیر صورت بگیره. شما آبی که به صورتتون میریزید به نیت وضوء وقتی میشویید، اگر یه جای آب جدید ریخته شده به صورتت، به صورتتون که هنوز نشستید اونجا رو، خب آب با دستی که خیس هست و نیت وضوء دارید میاد رو اون قسمت هم میکشید و وضوء شما صحیحه. اگر هم دارید پایین صورت رو میشورید آب به بالای صورت بپاشه، این قسمت رو که شستین حالا آب دیگه بهش برسه یا نرسه او اهمیتی نداره. البته اگر شستنهای معمول رو ملاحظه کنیم، ما معمولا چند بار دست به صورتمون میکشیم، اگر در بین این چند بار آب جدید به صورت ما بپاشه میتونیم نیت کنیم او رو هم به عنوان آب وضوء و دست روی او بکشیم و برای وضوء ما ایجاد اشکال نمیکنه. لذا میشه زیر بارون وضوء گرفت. زیر بارون من آب میریزم به صورتم، یه مش قطراتم از آسمان داره نازل میشه رو صورت من، من نیت میکنم همه آنچه که به صورت من هم از قطرات میرسه این هم جز آب وضوع من باشه. لازم نیست از قبل نیت کنم، همین که میریزه رو صورتم من نیت میکنم که اینم داخل آب وضوی من باشه. همینطور دست راستم و دست چپم آبو میریزم روش. اگر آب دیگری پاشید به دست من، خب من نیت میکنم به عنوان آب وضو. اگر هم نپاشید که خب همین آبی که ریختم میشه آب وضوی من. از اینجا معلوم میشه اگر آبی رو به صورت من بپاشند یا پاشیده بشه ولی من مشغول شستن دست راستم هستم، این دیگه حتما به وضوی من لطمه نمیزنه. همینطور اگه در شستن دست چپ هستم، آب به صورت یا به دست راستم برسه. کجا آب خارجی باعث باطل شدن میشه؟ اونجایی که یک، دست چپ من، این دو شرط باشه، دست چپ من شستنش تمام شده باشه و من با اون آب خارجی بیام مسح بکنم. اگر اینجور بشه اونجاست که این مسح من باطله، و چون مسح باطله و من جبران نمی کنم این مسح رو، از این جهت وضو باطل میشه. ولی آب خارجی بپاشه به من حتی وسط مسح هم وضو باطل نمیشه. به همین جهته که میگن وقتی شما مسح سر میکنید، دستتون اگه برسه به موهای اول پیشانیتون و خیس بشه، این باطل نمیکنه وضو رو. برای مسح پا نباید با این مقدار آبی که مخلوط شده با نوک انگشتانتون با این مسح بکنید، و الا با قسمت بالاتر دست شما مسح بکنید اشکالی نداره، مسحتون صحیحه. این آب خارجی که میگن اینجاست. لذا شما اگه دارید وضو میگیرید، وقتی دست چپتون رو شستین، حالا بعد از پایان شیر رو ببندید شروع کنید به مسح کردن، اونجا چون آب خارجی وارد میشه، با این آب خارجی نباید شما مسحتون رو ادامه دین. اگه بستین با یه جاهای دیگه یه کف دستتون مسح بکنید. یا مثلا بعضیا برای مسح واسه این که نیفتن، دستشون رو کنار روشویی میگیرن در حالی که خیسه و بعد مسح میکنن. اگه این کار رو شما با دست چپ بکنید و پای راستتون رو مسح بکنید، حالا که میرسید به دست چپتون، کف دست چپتون آب خارجی توش وارد شده، مسح با اینجا حالا مسح با آبی است که مخلوط شده با آب کف دست، این اشکال داره. اما اگر شما یه جوری بگیرید این روشویی رو که فقط نوک انگشتانتون خیس شده با اون آب رو خود روشویی، ولی وقتی میخواید مسح بکنید با قسمت های بالاتر مسح بکنید، اینجا وضوی شما باطل نمیشه. پس آب خارجی باعث باطل شدن وضو میشود که یک، بعد از پایان شستن دست چپ باشد، و دو، ما اون آب خارجی که وارد شده رو بیایم با همون مسح بکنیم. اما اگر آب خارجی وارد شد ولی من با یه جای دیگه ای مسح کردم، اونجا به وضوی من لطمه ای وارد نمیشه. اونی که گفتن نباید آب خارجی تو وضو وارد بشه اینجاست، نه مال جاهای دیگه. لذا شما وقتی دستتون رو میخواد آب بریزید، آب رو میریزید رو دستتون، شیر رو چه با دست راست ببندید چه با دست چپ، هیچ فرقی نمیکنه. این از جاهایی نیست که وضو رو باطل کنه. و این تصور که ببندیم شیر رو با یکی از دو دست وضو باطل میشه، یا گاهی بعضی میگن با دست راست ببندیم و دست چپ ببندیم، این دقت ها هیچ کدوم در وضو لازم نیست. آب خارجی برای مسح، اونم با اون شرایطی که به عرض شما رسوندم. خدای متعال همه ما و شما رو در شناخت وظائفمون و انجام اون وظائفمون به نحو شایانی کمک بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. گرچه یه قانونی رو میگن تو بحثای جامعه شناسا میگن و اون قانون اینه که جامعه حافظه ندارد. یکی از قوانینی است که توی جامعه شناسی هست و بعد یه مدتی جامعه حوادث رو فراموش میکنه، اما بعضی از حوادث فراموش شدنش در تاریخ یه مقدار به خاطر شرایطش عجیب به نظر میاد. یکی از اون حوادث مسئله قدیر خمه. بین نسب امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان ولی کل مسلمین و اعلام این که اون حضرت اعتقاد به ولایتش جزء دینه و اگه کسی این اعتقاد رو نداشته باشه دینش دین کامل نیست، بین این حادثه با حواشی که داشت که پیغمبر خدا از مردم به صورت شفاهی اقرار گرفتند و همینطور بیعت گرفتن، به همه مردم گفتن باید برید به اون حضرت سلام کنید، نه به عنوان علی ابن ابی طالب، نه به عنوان ابوالحسن، نه به عنوان حیدر، نه به عنوان اسدالله الغالب و بقیه چیزا، بلکه به عنوان امیرالمؤمنین باید به اون حضرت سلام میکردن، حتی به کیفیتی که میدونید که دست توی تشت آب کردن خانم ها و امیرالمؤمنین، اون طرف تشت دستشون تو آب کردن و این وسط پرده بود و بیعت کردن خانم ها حتی با امیرالمؤمنین علیه السلام، 70 روز بعد حادثه قدیر آدم میبینه توی جریان مسلمین گم شده و کسی ازش سخنی نمیگه و بحثی نمیکنه. این یه سوالی است که واقعا جامعه این مقدار کم حافظه است که یه حادثه 2 ماه و 10 روز ازش میگذره اینجوری مورد بیتوجهی قرار میگیره. این چه ریشه و چه سببی داره؟ سبب اون مسئله رو تو اتفاقا تو آیاتی که امشب خوندیم و دیشب تلاوت کردید شما و فردا شب انشاءالله موفق به تلاوتش میشیم پیدا میکنیم. این آیاتی که خوندیم مربوط به جنگ تبوکه. جنگ تبوک در سال 9 پس از هجرت اتفاق افتاده. پیامبر مکرم خدا 13 سال مکه بودن. 9 سال از هجرتشون که گذشته میشه چی؟ میشه 22 سال گذشته از بعثت اون حضرت. 1 سال و چند ماه مونده به رحلت پیغمبر خدا که این سوره توبه نازل شده. توجه کنید. و جریان جنگ تبوک رو خدا داره. بعد از جریان جنگ تبوک هم این آیات نازل شده. خوب دقت کنید. تاریخ نویسان اهل سنت و سیر نویسانشون اینا خیلی اصرار دارن بر این که نشون بدن که جامعه زمان پیغمبر یه جامعه بود که اصحاب فدایی پیغمبر بودن، گوش به زنگ و گوش به فرمان اون حضرت بودن، از تو به یک اشارت از من به سر دویدن در وجود اونها موج میزد. به قول امروزی ها اگه ادبیات سیاسی رایج رو بخوایم استفاده کنیم، از پیغمبر اسلام یک شخصیت کاریزما ساخته بودند. شخصیت کاریزما یعنی شخصیتی که جامعه، شخصیتی که جامعه به قدری او رو قبول داره و به قدری او رو دوست داره که اصلا نسبت به آنچه او میگوید به خودش اجازه تردید نمیده. یعنی یه جامعه کاملا مرید نسبت به یک نفر. اگه یه نفر بتونه تو جامعه اینجوری در قلوب مردم نفوذ بکنه، این شخص رو بهش میگن شخصیت کاریزما. اصرار اهل سنت بر اینه که پیغمبر رو شخصیت کاریزما معرفی کنن و اصحاب رو فدایی اون حضرت بدونن. اگر پیغمبر خدا شخصیت کاریزما باشه و اصحاب اینجوری باشن نسبت به اون بزرگوار، داستان قدیر زیر سوال میره که این آدمایی که اینجوری با پیغمبر خدا، با مرادشون، با اون کسی که عاشقش بودن، با اون کسی که فقط بخواستن حرف رو گوش بدن، با او بیعت کردن و اینجوری قول و قرار گذاشتن، مگه میشه 70 روز بعد جامعه بیاد به عکس عمل کنه و تمام منویات او رو بذاره زیر پا؟ میره زیر سوال. اما این تلاش اهل سنت که هنوزم ادامه داره، هنوز هم ادامه داره، این تلاش اهل سنت مخالف قرآنه. قرآن اصحاب پیغمبر رو شیفته پیغمبر معرفی نمی کنه. فضای جامعه‌ای که پیغمبر در اون زندگی می کرد رو یه فضای معرفی می کنه که پیغمبر تعداد وفاداران حقیقیش اندکن، اغلب جامعه یا منافقند یا افراد ضعیف ایمانی هستند که تحت تأثیر منافقینند. توجه میکنید؟ من یه مثال میزنم، عزیزانی که سنشون بالاتره خوب یادشونه، خوب یادشونه این رو، اونایی هم که سنشون کمتره اینو یادشون میاد، یعنی میتونن از بزرگترها بپرسن. اگه فرض کنی یه کسی بیاد به شما بگه که در دوره جنگ تحمیلی ایران و عراق، اگه یه کسی به شما بگه تو یکی از جبهه‌های جنگ شروع کردن به نظام جمهوری اسلامی، از سر تا تش یه عده‌ای از بسیجی‌ها بد و بیرا گفتن، مسخره کردن، نمیدونم نقشه کشیدن، این رو اگه بگن و بگن تو اون جبهه، اصلا جبهه های همچین شکلی داشت، اگر یه همچیزی بگن شما میگی این حرف حتما دروغه. چرا؟ چون ماها که یادمونه دیگه، ما سنمون خوب اقتضا میکنه، بزرگترها خوب یادشونه. به قدری اون زمان وضعیت مقبولیت در عموم مردم و به خصوص توی کسانی که به نحوی، حالا یا سرباز بودن یا بسیجی بودن یا ارتشی بودن یا سپاهی بودن، هر چه عنوانی داشتن مهم نیست، به قدری مقبولیت این نظام و شخصیت‌های نظام شدید بود که بر نمیتافت که بخوان یه همچین حالتی پدید بیارن. توجه کردین؟ به حق و باطلی مسئله ربطی ندارین، بلکه اگر یه شخصیتی خیلی مقبول بشه، نمیشه مریداش بیان شروع کنن او رو مسخره کردن، دست انداختن و شروع کنن علیه او حرف زدن و موج ایجاد کردن. خدا در آیه 38 این سوره، دیشب این آیه رو تلاوت کردیم، من در خدمتتون نبودم، از آیه 38 به بعد خدا اینجوری بیان میکنه: یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. ببینید آیه 22 سال بعد از نزول، بعد از بعثت پیغمبر نازل شده. اگر پیغمبر اصحاب فداکار جانباز از جان گذشته تربیت کرده باشه، اونجوری که سیره ابن هشام و تاریخ طبری و چی و چی و چی اینا ترسیم میکنن، اگه اینجور باشه، این آیه معنی نادرست میده. خدا میگه ای اهل ایمان، چرا وقتی بهتون میگن در راه خدا کوچ کنید همه تون چسبیدین به زمین؟ اثاقلتم الی الارض. اگه اینا آدم های جانبازی هن خب باید برن، ممکنه یکی دوتا باشن، اما خدا چرا داره عموم مؤمنین رو مورد خطاب قرار میده؟ بله، عراویتون بالحیات دنیا من الاخره. آیا شما راضی به دنیا شدین آخرت گذاشتین کنار؟ فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. دنیا در مقابل آخرت اصلا نمیشه حساب کرد روش. بعد آیه بعدی خدا میگه اگه کوچ نکنید من عذابتون میکنم. آیه بعدش معلوم میشه که یه جوری بوده تو داستان جنگ تبوک که انگار پیغمبر تنها شده. خدا میگه این پیغمبر رو شما یاری نمی کنید. ما یه زمانی رسید که این پیغمبر تک و تنها بود، فقط دستی یه نفری گرفته با خود برده و تو غار. ما اون وقت اینو یاری کردیم، ما اون وقت اونو یاری کردیم. شما فکر میکنید ما از یاری این پیغمبر عاجزیم؟ این حرفا برای رهبری که در قلوب مردم جا کرده و مردم فدایی اون، این آیات بیمعنیه. بله، این آیات بیمعنیه. میشد به شما بگن آقا یه وقتی کسی جوک ساخته بودن توی جبهه ها، میگن آقا اصلا شخصیت به قدری مقبول بوده که محال بودی همچی اتفاقی بیفته. بله، اصلا همونجا اگه کسی هم از این کارا میکرده همونجا بدون محاکمه صحرایی همون بسیجا تیک پارش میکردن. بله، نمیذاشتن اصلا کارش به دادگاه برسه. چرا؟ چون خیلی مقبول بوده. وقتی مقبولیت رهبر مطرح باشه دیگه فضای جامعه تغییر میکنه. پیغمبر اینجا شما ببینید همین آیاتی که امشب خوندیم، میگه اینا جامعه اینجوره که اگر شما بهشون بیای از نفقات، از عرض به حضورتون که غنائم، از چیزهایی که داری بدی حرفی ندارن، اما اگه ندی با شما چیه؟ شروع میکنن بدرفتار کردن، خشم میگیرن به شما، خشم میگیرن. و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. یه عده‌ای میان پیغمبر رو اذیت میکنن تو فضایی که پیغمبر مقبول تو قلب مردمه. میشه من یک کسی بکنه؟ اگر یک کسی هم این کارو بکنه مردم پدرشو در میارن. درسته؟ اما اینا راست راست راه میرفتن. حالا آیات بعدی که خیلی جالبه که خدا میفرماید که نقشه میکشن، نقشه کشیدن علیه تو پیغمبر، ما نذاشتیم اون نقشه به نتیجه برسه. اون نقشه قتل پیغمبر خدا بود، نقشه قتل پیغمبر خدا بود. حقیقت مسئله این بود که در جامعه زمان پیغمبر سه جور صحابی وجود داشت. یه صحابیانی بودن، اصحابی بودن که واقعا مؤمن بودن، واقعا امیر المؤمنین علیه السلام در رأس اونها بود. سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، حذیفه، اینا اینجوری بودن. یه عده‌ای منافق بودن. منافقین، حالا بعضیشون خیلی هم رسمی منافق بودن، یه عده‌ای هم نفاقی پوشیده ای داشتن. اینم دسته دوم. یه جمعیت کثیری هم بودن مؤمنین ضعیف الایمان که تا یه جایی دین دارن، همین که کار سخت میشه یا شرایط جامعه جوش عوض میشه به اون سمت میغلطند. توجه کردین که منافقین رو این دسته سوم خیلی تأثیر داشتن، اون دسته سوم خیلی تأثیر داشتن. اگر این رو من میتونم این آیات رو از آیه 38 به بعد اگه وقتی کسی خواست باش دونه دونه این آیات رو با هم بخونی بریم جلو ببینیم فضایی که خدا ترسیم میکنه چجوریه. هم این سوره هم سوره مائده که آخرین سوره است که بر پیغمبر خدا نازل شده. توجه کردید اصحاب پیغمبر خدا رو نه تنها شیفته اون حضرت معرفی نمیکنه، بلکه معلوم میشه پیغمبر حسابی از دست اینا گله‌منده. اینا حرف گوش کن نیستن، زیر بار پیغمبر برو نیستند. توجه کردین؟ البته به خاطر بودن کسانی چون امیرالمؤمنین علیه السلام کنار پیغمبر خدا و بعض اصحاب بزرگ دیگری که در کنار امیرالمؤمنین بودند در محضر رسول خدا، به اضافه اینکه اونقدر آیات و بینات در دست پیغمبر خدا بود، اینا کاری نمیتونستن خیلی انجام بدن، نمیتونستن بکنن، ولی جو عمومی جامعه اونجوری بود. لذا وقتی قدیر هم اتفاق افتاد خیلی زود باز مسئله چیه؟ قابل فراموش شدن بود، چون جو عمومی جامعه جوی نبود که شیفته پیغمبر خدا باشه. اگه به پیغمبر خدا ابراز ارادت هم میکرد تا یه جایی بود، ولی اگر از یه جایی مسئله سخت میشد نمیرفتن جلو. خدا میگه لو کان عرفا قریبا و سفرا قاصدا لتبعوک. دیشب خوندید این آیاتو. اگر اینا سفر کوتاه بشه توش یه غنیمت خوبم پیدا بشه تو اون جنگ، ولی حاضرن، درسته، میان جلو، بالاخره توش همه چی جمعه، خدا و خورما با هم جمعه. ولیکن بعادت علیهم الشقه، اینا حاضر نیستن خودشونو به مشقت بندازن. بعدم میگن که لو استطعنا لخرجنا معکم، قسمم میخورن که اگه ما میتونستیم میامدیم، به خدام قسم میخورن. خدا میگه والله یعلم انهم لکاذبون، دروغ میگن اینا، دروغ میگن. توجه کن اینا دروغ میگن، اینا دنیا طلبن، اینا دنبال ایمان نیستن، دنبال حرف پیغمبر نیستن. لذاست که در داستان قدیر وقتی خدا یا هر رسول بلغ ما انزل الیک من ربک نازل کرد، باید اعلام کنی ولایت علی ابن ابی طالب رو، پیغمبر خدا میفرماید من از جبرئیل خواستم که میشه خدا من از این تکلیف معاف کنه، حکمشو تغییر بده. نمیخواست پیغمبر تخلف کنه، منتظر بود حکم رو خدا، دستور رو عوض کنه، و الا پیغمبر سرانجام هم انجام داد. ولی خدا محکم ایستاد که غیر از این نمیشه، همین رو باید اعلام کنی. و پیغمبر نگران بود که تو جامعه اون زمان یه موجی رو مخالفین و منافقین ایجاد کنن. خدا گفت والله یعصمک من الناس، نمیذارم من اینجوره بشه. اعلام تو یه اعلام میشه بدون این تنش، اعلام میشه، حالا بعدن مردم به این اعلام وفادار میمونن یا نه پیش بحث بعدی. اگر این چنین بشه وقت داستان قدیر فهمیده میشه، هم این آیات معنا میشه هم داستان قدیر. اما اگه فضای جامعه اون فضایی باشه که اهل سنت ترسیم میکنن، خیلی داستان به عکس میشه و پذیرش مسئله قدیر بسیار سخت و دشوار میشه. بی جهت نیست که اهل سنت در تربیت بچه‌هاشون بیش از آن چه بر توحید و خداشناسی و نبوت اصرار کنن، بر قداست صحابه واسه بچه‌هاشون سرمایه گذاری میکنن. توجه کردید؟ بیش از آن چیه که به بچه‌هاشون بحث خدا و خدا ترسی و خداشناسی و اینجور بحثا رو بگن، بحثای معاد بگن، بحثای نبوت بگن، بیشتر میرن روی چی؟ روی این که صحابه عادلن، روی عدالت صحابه خیلی اصرار می‌ورزن، چون میدونن اگر که عدالت صحابه توی ذهن این بچه جا بیفته دیگه قدیر رو قبول نمی‌کنه. توجه کردی؟ میگه اینا قبول نکردن مگه ممکنه؟ اما اگر ما با شما این قرآن یه هم چیزی اتفاق نیفتاده، توجه کنید. فضای عمومی جامعه اون زمان یه فضای بوده میشده پیغمبر رو مسخره کنن به راحتی، توجه کردید، پیغمبر رو اذیت کنن، نقشه قتل پیغمبر رو بکشن، پیغمبر میگه حرکت کنید، توجه کنید، میگن گرمه، بذارید آیهشو بخونم، بهشون میگن حرکت بکنین، اینا میگن که گرم هوا، یه صلوات بفرستین تا من آیه رو پیدا کنم. قل نار و جهنم اشد و حرن لو کانوا یعلمون. اینا میگن بله، آیه رو پیدا نکردم، دنباله آیه یادم افتاد. یه صلوات دیگه محبت کنین. بعد تو همین سوره اصلا آیهشو پیدا نمی کنم، ولی تو آیه 81 بله، و قالوا لا تنفروا في الحر، میگن تو الان گرمه نمیخواد بریم، چون اتفاقا فصل حرکت به سمت جنگ تبوک همین فصلا بوده، ماه شهریور ماه بوده، فصل خرماپزون بوده، خیلی گرمه همچین فصلی، اینجا خنک میشه، ولی شما جای خالی، شما خالی، هفته پیش ما نجف بودیم، از آسمون تقریبا آتش میبارید، توجه کردین؟ مدینه، مکه، اون وقتا الان یه همچین فصل میگن خورما پزون، همچین آفتاب حسابی داغی داره. قل نار و جهنم اشد و حرن، بگون الان گرمه ولی جهنم گرمتر از اینه. لو کانوا یفقهون، یه جامعه ای که شیفته پیغمبر باشه یه همچین عذرهایی رو بله نمیاره. اون جامعه ای که این حرفا توش مطرح میشه کسی هم باش مخالفت نمیکنه، اون جامعه جامعه شیفته پیغمبر نیست. وقتی اینجوریه تو این جامعه، حالا حضرت امیرالمومنین هم حتی دستش هم بلند کرده، مردم نشون داده، کاملا به مردم معرفی هم کرده، اینا اومدن تک تک بیعت هم کردن، بعد 70 روز انگار نه انگار، خب خیلی دور از ذهن بله نیست، دور از ذهن نیست. این نکته ای که در مورد این آیات خوبه ما بهش توجه کنیم، واقعا قربت و مظلومیت شخص رسول خدا و بعد از آن بزرگوار امیرالمومنین علیه السلام رو بعد از آن که فهمیدیم فضای این آیات چگونه است، میتونیم ما بیشتر بهش پی ببریم. البته داستان قربت و مظلومیت اون بزرگوار و اهل بیتشون خیلی بیشتر از اینا قابل پیگیریه، حتی تو جریان جنگ احد، تو جنگ بدر، تو جاهای دیگه از قرآن میشه پیگیری کرد، ولی انشاءالله این بماند برای زمان دیگر. من فقط یه نکته ای رو در پایان عرض بکنم، ما اون تقسیم بندی سگانه اصحاب به مؤمن واقعی، منافقین و افراد ضعیف الایمان، این یه تقسیمی همیشگیه، تو همه زمان ها هست، توجه کن. طبقه اولم خیلی کمن، طبقه دوم که نفاق رسمی داشته باشن، اینام خیلی تعدادشون زیاد نیست در کل جامعه، ولی خیلی از اونایی که اهل ایمانن جز دسته سومن، یه عده‌ام که کلن دین ایمونو بوسیدن گذاشتن کنار، اونا که راحتن، اونا که از موضوع بحث خارج میشن. ما تک تکمون ببینیم جز کدوم یکی از این سه گروه قرار داریم. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. این داستان ادامه داره تا پایان. ما جزء اون مؤمنین واقعی هستیم یا جزء خدای نکرده اونایی که ظاهرش رو درست میکنیم تا یه جوری پیش مردم مثلا موجه جلوه کنیم، یا اگر قصدمونم فریب دادن مردم نیست، ایمان ما یه ایمان پفکیه، تا یه جای حاضریم، از یه جا به بعد دیگه چیه میذاریم کنار میریم. این دست اگه جز دست سوم باشیم، بدونیم که سرانجام تو مشکلات تحت تأثیر همون منافقین قرار میگیریم، یعنی ما این طرفی میغلطیم. و این داستان آزمایش خدا نسبت به اهل ایمان سنتی است که خدا داره و ادامه دار هست. ما جزء کدوم گروه ها قرار میگیریم روی خودمون خیلی خوب بیاندیشیم که جزء کدوم هاییم. لازم نیست واسه دیگرانم بگیم، ولی چند لحظه‌ای سر به گریبان خود ببریم و حساب بکنیم. خوبه حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، پیش از آن که به حساب شما برسند خود به حساب خیشتن بنشینید و خودتون رو به حساب بکشیم، خودمون رو حساب کنیم. اگه دیدیم خدای نکرده جز دست سومیم و نمیخوایم هم نفاق به خرج بدیم، باید یه تلاشی بکنیم جز گروه اول قرار بگیریم. لازم هم نیست که بیایم اعلام کنیم، پرچم بزنیم، بین مردم مسئله رو منتشر کنیم. هر جایی که خلاصه ما ببینیم راه خدا اون طرفه و ما سمت دیگری میپیچیم، این نشون میده که ما از اون قوت ایمان برخوردار نیستیم. یه جمعی آمدن در خانه امام هشتم علیه السلام، از یه منطقه دوری آمده بودن، به خادم گفتن به حضرت عرض کنید که یه جمعی از شیعیان شما از فلان منطقه آمدن به زیارتتون. حضرت فرمود که برو بگو من وقت ندارم، رد کن امروز برن اینا رو. رفتن فردا اومدن، باز به خادم گفتن به حضرت عرض کن که جمعی از شیعیانتون از فلان منطقه آمدن، بازم حضرت نپذیرفتن. روز سوم، روز چهارم تو روایت داره تا 60 روز اینا هی می آمدن، در می زدن و خودشون رو معرفی میکردن و اجازه میخواستن، حضرت راهشون نمیدادن. روز 60 یکی از اینا دیگه جوش آورد، به این خادم گفت برو به امام رضا علیه السلام بگو که ما اهل اینجا نیستیم، اهل منطقه دیگه ای هستیم و اونجا ما با غیر شیعه هم مراوده داریم، ما میخوایم برگردیم. اگر اونا بفهمند که ما 60 روز آمدیم در خانه اماممون و اماممون اجازه ملاقات با ما نداده، ما اونجا خیلی سرشکسته میشیم. این سرشکستگی رو چی کارش کنیم؟ رفت خادم این پیغام رو داد به امام رضا علیه السلام، حضرت فرمود راشون بده. وقتی آمدن تو، حضرت سرشون پایین بود، مشغول کاری بودن، سرشون رو بلند نکردن اینا رو نگاه کنن. خب ادب اقتضا میکرد که اینا تا قبل از اینکه حضرت اجازه ندادن ننشینن، حضرت بهشون هم اجازه نشستن نداد، مشغول کارش بود. شاید همون شخص که اعتراض کرده بود بیرون به حضرت عرض کرد آه این چه جفایی شما در حق ما میکنید، 60 روز که ما رو راه ندادین، حالا هم که راه دادین سرتون رو بلند نمی کنید ما رو نگاه کنید و به ما اجازه نشستنم نمیدید. مگه ما چه کردیم، چه بدی به شما کردیم که شما این گونه با ما رفتار میکنید؟ حضرت فرمود که شما میخواستید دیگه چیکار بکنید؟ خودتون رو یه جوری معرفی میکنید که اصلا شایسته شما نیست. شما خودتون رو شیعه ما معرفی کردید. میدونی شیعه علی معرفی کرد؟ میدونی شیعه علی کی بود؟ سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود. شیعه علی محمد ابن ابی بکر بود. اینا بودن. شما یه دروغی دارید میگید شیعه. ما نمیبینیم علائم تشیع رو در شما و این ظلم بزرگیست که شما میکنید. عرض کردن آقا پس ما باید چی بگیم؟ ما شما رو دوست داریم، شیعه نیستیم. حضرت فرمود بگید ما محب شما هستیم. اونا گفتن آقا ما شیعه شما نیستیم، ما محب شماییم. تا این جمله رو گفتند چهره در هم کشیده امام هشتم علیه السلام یه دفعه باز شد، لبخندی زد حضرت به همه اونها و اونها رو اجازه داد، اگر اشتباه نکنم تک تک اونا رو حتی در آغوش گرفت. حضرت به خادم فرمود که چند بار اینا اومدن راهشون ندادی؟ گفت 60 بار. حضرت فرمود که برو بیرون از اتاق و بیا بیرون، هر بار از طرف من به اینها سلام کن به همون تعداد. و بعد هم حضرت بهشون چیزهای زیادی عنایت کرد. من قسمت آخر رو که یه بخش دلگرم کننده روایت از یه جهت میخوام که مورد توجه عزیزان بشه، ولی نباید این روایت ما رو از صدر مسئله و اون نقطه اصلیش غافل بکنه، که خلاصه ما اگه به محضر مقدس امام عصر علیه السلام شرف یاب بشیم، خلاصه اون حضرت اصلا اجازه شرفیابی میده به ما و بعدم با ما چه جور رفتار میکنه. یکی از اهل مسجد گفت چند شب پیش در اظهار کرد، در چند شب پیش یا چند روز پیش در رؤیای محضر مقدس امام عصر علیه السلام شرفیاب شد، گفت آمدم صورت حضرت رو ببوسم، حضرت صورتشون رو برگردوندن اون طرف و اجازه ندادن. خب این یه نکته ایست که ما ببینیم آیا اصلا به ما چنین اجازه ای میدن نمیدن. خلاصه اون تقسیم سگانه همچنان ادامه دارد. ما جزء کدامی که از این گروه ها هستیم به حساب خود برسیم، تا خدای نکرده وقت و زمان از دستمون نره که وقتی ملک الموت بیاد دیگه اون زمان جای تجدید نظر و تصحیح خطاهای گذشته نیست. پروردگارا تو رو به حق امیرالمومنین علیه السلام سوگند می‌دهیم در امر ظهور امام زمان علیه السلام اصلاح بفرما. امر ظهور اون بزرگوار رو هر چه زودتر اصلاح بفرما. اون بزرگوار رو هر چه زودتر ظاهر و آشکار بگردان. قلب نازنینش رو از ما راضی و خوشنود بگردان. ما را جزء شیعیان واقعی اون حضرت قرار بده. پروردگارا به آبروی امیرالمومنین علیه السلام شر اشرار زر کفار بالاخص یهود عنود و وابستگان و حامیانشون رو به خودشون بازگردان. پروردگارا عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ما خودت از خزانه غیبت به ما کرم بفرما. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا به آبروی امیرالمومنین علیه السلام خیر دنیا و آخرت با عافیت به همه ما مرحمت بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا و سیدنا صاحب العصر و الزمان.